تراک 60 صفحه 200.
بحث روایتی. از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده نشده که در مثل مسئله عرش و کرسی و سایر حقایق قرآنی و حتی در اصول معارف مثل مسئله توحید و ملحقات آن بحثی کرده باشند، بلکه این طبقه از مسلمین تنها به ظواهر قرآن اکتفا نموده قدمی از آن فراتر نمی گذاشتند. تابعین و همچنین قدمای از مفسرین نیز همین روش را سلوک کردند.
حتی نقل شده که سفیان ابن عیینه می گفته آیاتی که خداوند در آن خود را وصف فرموده تفسیرش همان تلاوت و سکوت بران است.
از امام مالک نیز نقل می کنند که مردی به وی گفت ای ابا عبدالله، بگو ببینم معنای استوای بر عرش چیست و چطور خداوند بر عرش استوا دارد. راوی این داستان می گوید من هیچ وقت مالک را ندیدم که مانند آن روز ناراحت شود. عرق بر پیشانیش نشست و شاگردانش به فکر فرو رفتند. خلاصه مالک پس از آنکه خود را کنترل کرد گفت چطور گفتن معقول نیست و استوای خداوند بر عرش مجهول نیست و ایمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت است و من از این می ترسم که تو مردی گمراه باشی. سپس دستور داد او را از مجلسش بیرون کردند. و گویا این که گفت چطور گفتن معقول نیست اقتباس از روایتی باشد که در تفسیر آیه الرحمن علی العرش استوا از ام سلمه زوجه پیغمبر نقل شده که گفته است سؤال کردن و به کار بردن کلمه چطور غیر معقول است و استوای بر عرش مجهول نیست و اقرار به آن ایمان و انکار آن کفر است. این چنین بوده از روش تفسیری آنان، لذا می‌بینیم که از علمای آن روز اسلام یک کلمه در این باره به ارث باقی نمانده. تنها کسی که در این باره سخن گفته امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام از فرزندان او هستند که اینک ما پاره ای از کلمات آن بزرگواران را درباره آیه مورد بحث در اینجا نقل می‌کنیم. شیخ صدوق در کتاب توحید به سند خود از سلمان فارسی نقل می‌کند که گفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ضمن جواب‌هایی که به جاسلیق داد یکی این بود که فرمود ملائکه عرش خدای را حمل می‌کنند و عرش خدا آنطور که تو می‌پنداری مانند تخت نیست، بلکه چیزی است محدود و مخلوق و مدبر به تدبیر خدا و خداوند مالک اوست، نه اینکه روی آن بنشیند. پاورقی یکم. پاورقی یک. توحید صدوق صفحه 316 طبع تهران. ادامه مد. و در کافی از برقی با رفع سند روایت کرده که جاسلیق از امام امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید مرا خبر ده از اینکه آیا خدای عزوجل عرش را حمل می کند یا عرش خدا را؟ حضرت فرمود خدای عزوجل عرش و آسمان ها و زمین و آنچرا که در آنها و در میان آنهاست حمل می کند. همچنان که در قرآنش فرموده ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. پاورقی یکم. جاسلیق پرسید پس مرا خبر ده از معنای آیه و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. و با اینکه فرمودی خدای تعالی عرش و آسمان ها و زمین را حمل می کند، چطور در این آیه می فرماید آن روز عرش پروردگارت را 8 نفر حمل می کنند؟ حضرت فرمود خدای تعالی عرش را از 4 نور آفریده، یکی نور سرخ که از آن نور هر رنگ سرخی سرخ شده است، دوم نور سبز که از آن هر رنگ سبزی سبز شده است، سوم نور زرد که هر رنگ زردی از آن نور زرد شده است، چهارم نور سفید که هر سفیدی از آن سفید شده. منظور از عرش آن علمی است که خداوند به حاملین عرش داده و آن نوری است از نور عظمتش، پس به عظمت و نورش دلهای مؤمنین را بینا کرده و به عظمت و نورش نادانها دشمنش می دارند و به عظمت و نورش همه موجودات در آسمان و زمین در صدد جستجوی راهی به سوی او هستند و برای یافتن آن راه دست به کارهای مختلف زده و ادیان گوناگونی را به وجود می آورند. سپس همه موجودات محمولهایی هستند که خداوند آنها را به نور و عظمت و قدرتش حمل می کند و خود آنها قادر بر تحصیل ضرر و نفع و مرگ و زندگی و بعث خود نیستند. آری، هر چیزی محمول خداست و خداوند تبارک و تعالی است که آسمان ها و زمین را از زائل شدن نگه داشته و به آن دو احاطه دارد. اوست حیات و نور هر چیزی. سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا. جاسلیق گفت: پس مرا خبر ده از این که خدای تعالی کجاست. امیرالمؤمنین فرمود: او اینجا و آنجا و در پایین و در بالا و محیط به ما و با ما هست. همچنان که خود فرموده: ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسهن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. پاورقی دوم. و نیز فرموده: و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. پاورقی سوم. و نیز فرموده: وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. پاورقی چهارم. پس کرسی خدای محیط است به همه آسمان ها و زمین و به آنچه در زیر زمین است و روی این حساب حاملین عرش خدای تعالی علمای هستند که خداوند از علم خود به آنان داده و هیچ موجودی که خدای تعالی در ملکوت خود آفریده از تحت این چهار نور خارج نیست و این همان ملکوتی است که خداوند آن را به اصفیای خود نشان داده و درباره نشان دادن آن به ابراهیم خلیل فرموده: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. چطور حاملین عرش می توانند خدا را حمل کنند و حالان که به حیات خداوندی دلهایشان زنده است و به نور خود او به سوی او راه یافتند. پاورقی پنجم. پاورقی ها. یک، خدا آسمان ها و زمین را نگه می دارد که زائل نشوند و اگر زائل شوند جز او هیچ کس آنها را نگه نمی دارد. او همواره بردبار و آمرزگار است. سوره فاطر آیه 41. دو، هیچ رازی بین سه نفر نیست مگر اینکه خدا چهارمین ایشان است و نه پنج نفر مگر آنکه خداوند ششمین ایشان است و نه کمتر از این و نه بیشتر از اینها هست مگر آنکه خداوند همراهشان است هر کجا باشند. سوره مجادله آیه 7. سه، و اگر به آواز بلند حرف بزنید او می شنود. او نهان و نهانتر را هم می داند. سوره طه آیه 7. چهار، کرسی او همه آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آسمان ها و زمین او را خسته نمی کند و او بلند مرتبه و بزرگ است. سوره بقره آیه 255. پنج، اصول کافی جلد 1 صفحه 129. ادامه متن. مؤلف: اینکه جاسلیق پرسید مرا خبر ده از اینکه آیا خدای عزوجل عرش را حمل می کند یا عرش خدا را؟ ظاهرش این است که جاسلیق حمل را به معنای بار کردن و به دوش گرفتن معمولی و جسمانی گرفته و در کلام امام علیه السلام که فرمود خدای عزوجل عرش و آسمان ها و زمین را حمل می کند، حمل به معنای تحلیلیش اخذ شده و آن را به قیام وجود اشیا به خدای تعالی تفسیر کرده و پرواضح است که با این حال موجودات عالم محمول خدا خواهند بود نه حامل او. ولذا وقتی جاسلیق این پاسخ را شنید از معنای آیه و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه پرسید، چون دید حمل به آن معنا جز در خدای سبحان نیست و کسی در عالم نیست که چیزی را به آن معنا حمل کند و این با آیه فوق نمی سازد. لذا امام علیه السلام هم آیه را تفسیر کرد به حمل علم و فرمود عرش در این آیه به معنای علم است. و چون به حسب ظاهر بین این دو تفسیر مناقضه و اختلاف بود، لذا برای توضیح کلام خود فرمود مراد از این علم آن معنایی نیست که از این لفظ به ذهن عوام می رسد. عوام از لفظ علم همان علم حصولی را می فهمند که عبارت است از صور نفسانی، بلکه مراد از آن نور عظمت و قدرت پروردگار است که به اذن خدا برای این حاملین حاضر و شهود شده و همین حضور است که آن را حمل می نامیم. ولذا هم بدون هیچ منافاتی برای حاملین حمل است و هم برای خدای تعالی، همچنان که افعال ما در عین اینکه حاضر است نزد خود ما و محمول است، برای ما حاضر نزد خدا و محمول برای او نیز هست، چون مالک افعال ما اوست و او آن را به ما تملیک نموده است. پس نور عظمت و قدرت الهی که جمعی اشیا به وسیله آن به وجود و به ظهور آمده اند، همان عرشی است که به مادون خود احاطه دارد و نیز همان نور عبارت است از ملک خدا نسبت به مادون عرش، و این نور را هم خدای تعالی حامل است و هم کسانی که این نور بر ایشان ظاهر شده. پس خدای تعالی حامل آن نور و حامل حاملین آن است. بنابراین عرش و یا استوای بر عرش در جمله ثم استوا علی العرش به معنای ملک خدا و در جمله و یحمل عرش ربک به معنای علم خداست، و این هر دو به معنای مقامی است که با آن مقام جمعی اشیا ظاهر گشته و تدابیر جاری در نظام وجود همه در آن مقام متمرکز می باشد، و به عبارت دیگر این مقام هم مقام ملک است و از آن جمعی تدابیر صادر می شود و هم مقام علم است که با آن جمعی موجودات ظاهر می گردد. و این که فرمود به عظمت و نورش دلهای مؤمنین را بینا کرد، مقصودش این است که این مقام مقامی است که نه تنها تدبیر و اداره نظام سعادت جامعه مؤمنین و آن نظامی که قافله مؤمنین بر طبق آن نظام به سوی خدای سبحان راه پیمایی می کند از آن سرچشمه می گیرد، بلکه نظام شقاوت دشمنان خدا و جاهلین به مقام پروردگار نیز به وسیله آن مقام تدبیر می شود، بلکه از این هم بالاتر به طور کلی نظام جمعی موجودات عالم از آنجاست، حال چه موجودات خودشان بدانند و یا از آن غافل باشند. و اینکه فرمود و او حیات هر چیز و نور هر چیزی است، به منزله تعلیلی است که علت و چرایی جمله قبل را که فرموده بود پس هر چیزی محمول خدای تعالی است بیان می کند، و حاصل آن این است که خدای تعالی کسی است که به وسیله او هر چیزی هست می شود و به وسیله او هر چیزی از چیز دیگری متمایز می گردد، و راه مخصوصی که آن موجود در مسیر وجود خود دارد از راهی که سایر موجودات دارند مشخص می شود. پس موجودات عالم از ناحیه خود مالک هیچ چیزی نیستند، بلکه خدای سبحان مالک آنها و حامل وجود آنهاست.